بسم الله الرحمن الرحيم. دو سه نکته راجع به بحث قبلی عرض بکنم و وارد مباحث دیگر بشویم. یک مطلب در ذیل آیه شریفه و سلام علیکم قاعده مربوطه به جواز قول سوء از مظلوم این است که گفته شد که بنابر اون چه که ما ترجیح دادیم در آیه لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم شمول داشت، سوء من القول را می گرفت که سوء من القول شامل غیبت و نفرین و امثال اینها می شد. این رو گاهی در عرض شود که مصداق‌های فردی داره که خب واضحه، گاهی هم هست مصداق‌های جمعی پیدا میکنه، مثل این شعارهایی که داده میشه مرگ بر فلان، مثلا مرگ بر چی و امثال اینها. اینو از همون مصادیق در حقیقت همین آیه شریف است، تظاهراتی که انجام میشه، شعاری که علیه ظالم یا مستکبر و امثال اینها داده میشه، اینا از همون مصادیق این آیه است، مثلا مصادیق جمعیشه در حقیقت، که همینجور مرگ گفتن، نفرین کردن، نمیدونم پرخاش کردن، اینا چیز درستی نیست، ولی در مقامی که کسی برای ابراز مظلومیتش و مقابله با ظالم این اعمال را انجام میده، این میشه از مصادیق این آیه. در حقیقت مثل مرگ و چی و چی اونها گفتن حتی نسبت به ظالمی که مسلمان باشه، وقتی که مظلوم شد میشود افراد این اعمال را مرتکب بشن و مسائلی مثل تظاهرات، شعارهایی از این قبیل که وجود داره، اینها همه از همین مصادیق این آیه میشه، متا مصادیقی که حالا در یه سطح اجتماعی مطرحه. این یه نکته که حالا از باب بیان یکی از مصادیق خواستم عرض بکنیم. سلام علیکم. اشارت که اون چه که جنبندی بحث‌های قبل ما میتوانیم اینجا عرض بکنیم این است که در حقیقت در باب مظلوم دو قاعده فقهی وجود داره. یک قاعده همون مقابله به مثل، مقابله به مثل، این یک قاعده است که در آیات متعدد قرآن آمده و مقداری هم من یادداشت‌ها را که مراجعه می‌کردم سابق راجع به همین مقابله مثل به عنوان یک قاعده فقهی یک بحثی کردیم، 7-8-10 تا مطلب هم ذیل این قاعده را سابق داشتیم. تو این یادداشت‌ها دیدم بحث کردیم. این یک قاعده است که مقابله به مثله، یعنی کسی که مورد ستم و ظلمی قرار گرفت در صورتی که حق الناس باشه، جنبه حق اللهی در اون نباشه، به میزانی که مورد ظلم قرار گرفته نسبت به ظالم میتواند مقابله به مثل بکنه. این یک قاعده است. قاعده دوم این است که مظلوم میتواند فراتر از مقابله به مثل، فراتر از مقابله به مثل میتواند جهر به سوء من القول داشته باشه، جهر به سوء من القول و تکلم به قول سوء که فی حد نفسه قول سوء، نفرین، لعن، پرخاش هست، غیبت هست، اینها را میتواند مرتکب بشود، ولو اینکه به عنوان مقابله به مثل نیست. مقابله مثل یک مسئله است، این قول به سوء در برابر ظالم یک مسئله دیگری است. با توجه به اینکه ما اون سه آیه را دلالتش را بر این مطلب تام میدانستیم، بنابراین و در کنار اون آیاتی هم که مقابله به مثل را میگه، در حقیقت اسلام برای مظلوم دو حق قائل شد. اینا حق البته میتواندم انجام نده، جایزه، ولی حق براش قرار داده شده. یکی حق عکس العمل و مقابله به مثل که نوعی انتقام هست، انتقام مقابله به مثل، این یک حق با اون شرایط و قیودی که دارد و سابقا ما تا حدی بحث کردیم. قاعده دوم فقهی این است که میتواند مرتکب قول سوء بشه، که این یه مقداری فراتر از قاعده مقابله به مثله و بنابر اونچه هم که ما استظهار کردیم از آیات، این قاعده هم قاعده عامه هست و مصادیق مختلف قول سوء را میگیره. قول سوء در برابر دیگران مشمول این آیه هست به طور مطلق و این میشه قاعده غیر از قاعده مقابله به مثل. ظاهرش اینه، بله، اینا هر دو قاعده مطلقه، یعنی ضمن این که اقدام میکنه به این که ظلم او را دفع بکنه، حالا دفع ظلم هم خودش یعنی دفاع از نفس هم میشه که دفاع میکنه از خودش. این هم حالا قاعده قبل از این هاست دیگه، یعنی در واقع این سه تا قاعده سه تا میشه. یکی اینه که وقتی کسی در معرض ظلم قرار میگیره حق دفاع داره، این حق دفاعه، حالا هم فردیه هم اجتماعیه. خود قاعده دفاع عن نفس و عن المال و عن الاهل خودش یه قاعده است، یه قاعده فقهی. یه قاعده اینه که حالا که مورد ظلم قرار گرفت میتواند مقابله به مثل بکنه، یعنی کاری که همینجور جایز نبود بزنه تو گوش او یا ماشینشو خراب بکنه پولشو برداره و امثال این، در مقام مقابله به مثل این میشه جایز. اینم یک قاعده. قاعده سوم همین است که ما بحث میکردیم تا کنون در بحث غیبت، که اینم فراتر از بحث غیبته بنابر استظهاری که از آیات شد، با اون اینه که قول سوء فراتر از دفاع و فراتر از مقابله به مثل میشود قول سوء را متوجه ظالم کرد. و الا این قول سوء در برابر ظالم این از باب ممکنه دفاع نباشه، یعنی با این دفاع نمیکنه از خودش، ممکنه از باب مقابل مثلم نباشه، یعنی او قول سوئی نگفته که او قول سوء برگردونه، او یه ظلم دیگری کرده. و ولی میتواند قول سوء رو متوجه بکنه. البته ما استظهارمون بود که این جوازش تا وقتی است که توبه نکرده و مسئله خاتمه پیدا نکرده، ولی اگر اونطور بشه دیگه اون وقت ادامه نداره. بنابراین حالا یک قاعده اینجا زمیاد اضافه هم بشه، یعنی تنظیمش اینجوری بهتر میشه. مظلوم در برابر ظلم سه تا حق شارع براش قرار داده. یکی حق دفاع که این یه قاعده ایست به مالها من الجزئیات و الخصوصیات در جای خودش. حق دوم که شارع برای مظلوم قرار داده حق مقابله به مثله، اینم قاعده دیگریست به مالها من خصائص و جزئیات. حق سوم اینه که فراتر از این دو تا بحث میتواند قول سوء را متوجه ظالم بکنه، که این هم شمول داره پرخاش و تندی و سب و لعن و امثال اینها، مطابق تناسب اون چه که انجام داده بنابر اون چه که استظهار کردیم، نه فراتر از اون، یعنی متناسب با اون باد باشه ولی غیر از مقابله به مثله. حالا ببینید اون مثلا حفظ اگر نفس باشه بله، ولی نه نمیتونه، ولی اگر مالش هست بله میتونه بره، راضی هم نیست نه بعدا بره، بله میتونه بله، ولی نه شاهی میشه مال داره الان اومده کسی میخواد برداره میگه بعد به زور داره برمیداره، دفاع هم نمی کنه بله. میتونه دم دفاع بده کنه، حق مال خودشه بله، ولی میتونه که مقابله مثل نکنه بگذره از
این.
حالا اوناش بحثای دیگه است که حالا حکم حاکم میخواد و نمیخواد، جزئیاتش جای خودش، حالا ما وارد همه اون چیزا نشدیم. نه حکم حاکم که نمیخواد، اصل اینه که نمیخواد. بله یه جایی اگر موجب هرج و مرج میشد اونها، اون وقت حکم حاکم میخواد. اون
دو تای بعدی مصداق اولی نمیشه، مصداق دفاع.
نه
اینو دفاعیه،
نه دفاع
اجازه دفاع داره.
نه 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 ایتی... بله نه، حالا اون این به ذهن هست. نه همه اینا در واقع یه نوع بازدارندگی ظالمه، یعنی یه جوری مقابله به اوه که نگذاره بیاد جلو. یعنی کل این سه حکم در شریعت برای اینه که ریشه ظلم رو بخوش کنه، در واقع جرأت رو از ظالم بگیره. این کلیش اینطوره، یه معنای عام دفاعه، ولی دفاع معنای خاص غیر از اینه.
دفاع این حمله هست، یعنی
همزمانه گاهی هم پیشگیر قبل از اونه، یا قبله یا همزمانه. بله بعدش دیگه دفاع نیست مقابل، یعنی قبلش یا همراه، قبل یا همراه این میشه دفاع، و مقابله به مثل مال بعده، قول سیه مال بعده. این سه تا قاعده است، همش البته اینا یه داخل دفاع یه معنای خیلی عام میداره، یعنی اونو نمیخوام بگیم. حالا دفاعی که اینجا میگیم دفاعی معنی خاصشه مقصوده. خب حالا این یه سیستمه دیگه، در واقع ببینید این نگاه سیستمیه به فقه، در واقع این قواعد رو که کنار هم بگذارید، روح اینها یه نوع بازدارندگی عمومی از ظلمه، و اینکه این حق را به خود مظلوم داده که این اقدام بکنه برای اینکه ظلم پیش نره.
جهر به سود به دلیل مظلومیت بیاد دلیل نوعا تحت یه عنوانی قرار بگیده، یا تحت عنوان دفاع، تحت عنوان انتقام،
همین عنوانش همین آیه هست. خیلی لامنزله
اون قسم دوم که شما فرمودید با ایلا منزله، شما معنا کردیم که قبلا در مورد انتقام باشه.
نه دیگه، نه 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 بله نه دیگه، بر نگردید اونجا. ما همه احتمالات رو گفتیم، مؤکدن تأیید کردیم هر سه آیه را. بله بله، مظلوم که هست غیبت ظالم میتونه بکنه، میتونه سبش بکنه، این اموری که همینجور جایز نیست میتونه انجام بده، فراتر از اون حق مقالمه. نه نه همین لامنزله، مظلوم لو حق الجهر بالسوء، این آیه داره اینو جعل میکنه.
برام نظام اجتماعی
نه نمیخوره، نه هر جایی میخوره اون عنوان ثانویه، ولی همینجوریش نه. تو این روابط بالاخره محکم وای مثل لات سر کوچه که میخواد به اوش بکنه یک تندی بهش میکنه برمیگرده میره. بله یه جایی هم تو همون دفاع هم میگه که اقدام میکنی و معجورم هستی، اگر کشته شدی در دفاع معجوری، حتی اگر نتوانی اثبات بکنی و بعد بیان قصاصت بکنن، ولی اجر شهید داره در روایات. بله نه نظم اجتماعی رو به هم نمیزنه، منتها خب کسی که زرنگ باشه سعی میکنه شاهد بگیره چه باشه که اگر به محکمه هم کشید بتواند اثبات بکنه، نباشد هم چی نیست. نه به عکس، اصلا شارع اینجا یک حق عمومی قرار داده، یعنی بعضی اینا رو نگذاشته به حاکم بکشد و قاضی و امثال اینا، قبل از اونم حق قرار داده برای اینکه در واقع عزم عمومی باشه که ظالم را به عقب برانه و عزم ظلم در جامعه خشکیده بشه و انجام پیدا نشه. بله حالا یه جایی هم ممکنه خودش هم گیر بیفته نتواند اثبات بکنه، حتما قاضی هم به حسب انما عقدی بینکم بالبینات والایمان میاد همین شخصی که در واقع مظلوم بوده و دفاع میکرده و حقش هم بوده، حالا میاد تعذیرش میکنه، قصاصش میکنه. اون این دو سه تا قاعده مهم فقهی است که در باب روابط مظلوم و ظالم شارع قرار داده، و این حق دفاع، حق مقابله به مثل، و حق سوء بالقول در برابر ظالم، این حقوق را شارع برای مظلوم قرار داده و اینجور قواعدی وجود داره. عرض شود که همین هی تو ذهن من این هست و اینا انشاءالله تو دروغ این را بحث میکنیم. سوء قول من القول را ما مطلق گرفتیم، فقط مثلا غیبت نیست، شامل سب و امثال اینها میشه. در باب کذب شواهدی وجود داره که شامل اون نمیشه، که بخواد دروغ ببنده به او، بهتان به او ببنده، این احتمالا شاملش نشه. اینو تو کذب که بحثای بعدیه شالا بحث میکنیم. یکی این نکته سوال درستی هم هست و در جای خودش هم شالا بحث میکنیم. یک نکته دیگه هم در این آیه باقی مانده و اون این که اون وقت عرض نکردیم این است که سوء من القول، قول سوء، اون چه که سابق در بحث غنا میگفتیم ظاهر قول سوء اینه که این سوء در محتوا و مضمونه، ولی زمان میگفتیم قول من السوء اینها شامل غنا نمیشه، چون غنا کیفیت صوته نه وصف مقول و محتوا. یادتون باشه مثلا لهو الحدیث یا همین سوء من القول این گفته میشد که شامل غنا نمیتونه بشه، برای اینکه غنا کیفیت صوته و اینها وصف مقول قوله نه صوت. این چیزیست که قبلا گفته میشده، ولذا این سوء من القول شامل اون چیزهایی که وصف کیفیت صوته نمیشود. مثلا چی؟ مثلا همین که داد بزنه، داد زدن به حیثی که کسی مثلا بترسه و امثال این دیگه مشمول این نیست، بیشتر همون محتوا رو میگه، سب، غیبت، اینجور چیزی، لعنه که محتوای ناپسند و نادرست میگه در مقام درست نیست، مگر اینکه مظلوم در برابر ظالم انجام بده. این هم این نکته است که باید بهش توجه داشت. البته گفتیم مگر اینکه کسی بیاد بگه که این با تنقیح منات و الغای خصوصیت اون سوء قول شامل سوء صوت هم می شود، این هم احتمالی است که اون وقت داده شد که اگر یک کیفیتی در صوت باشه که حرامه و اشکال داره، مثل همین داد زدن، فریاد زدنی که موجب مثلا رعب و وحشتی بشه و امثال این داخل در منطوق و مضمون مطابقی آیه نیست، مگر اینکه بیایم الغای خصوصیت بکنی. این هم این نکته است که در اون باقی مونده. خب پس بنابراین در حقیقت ما در اینجا یک قاعده عامه ای را بحث کردیم که یک مصداقش غیبت بود و این در کنار اون دو قاعده دیگر مجموعاً میشه سه قاعده در روابط مظلوم با ظالم با اون ویژگی ها و جزئیاتی که عرض کردیم. در حقیقت حالا یه نگاه نظاممند و منظوم ایست به این احکامی که در رابطه مظلوم و ظالم قرار داده شده. البته در اینجا احکام دیگری هم وجود داره، مظلوم در اونجایی که حق مثلا قصاص داره اونم هست که حالا به نحوی حالا شاید در مقابل مصر بیاد و بعضی احکام دیگری هم داره. حالا این سه تا قاعده خیلی مهمه دیگه. خب این تمام شد دیگه، حالا این جزئیات باقی مانده ای از اون بحث سابق بود. یک بحث دیگری هم اینجا هست که من واردش نمیشم، خودتون در کتاب مکاسب و کتاب ها میبینید، و اون جواز غیبت کسی است که ترک اولا کرده. در این مسئله هم دو سه تا روایت در مکاسب و اینها آمده که معمولا روایات ضعیفه و نمیشه به اونها ملتزم شد که کسی اگر یک ترک اولایی کرده میشه غیبتش کرد، که اینم رو حالا میبینید و من چون هم دو سه روایتش ضعیفه، نظیر همون ضعیفه و یا اونی که طلب تقاضای دینش میکرده دو اینها که روایتش ضعیفه و شاید خیلی ضرورتی نداشته باشه دیگه بحث بکنیم، میتونید اون رو ببینید. خب تمام شد دیگه این بخش. این دو مورد از استثناءات غیبت که تجاهر به فسق و غیبت در مقام تظلم و از ناحیه مظلوم بود، اینها از مواردی بود که به نحوی تخصیص میزد قاعده کلی حرمت غیبت و استثناء بود. اما موارد بعد از این دیگه چیزایی نیست که دلیل حالا خاصی آمده باشه در این که استثناء بکنه و امثال اینها، اونا بر اساس غالبا قاعده تزاحم و اهم و مهم و اینهاست که گفته میشه. مورد سوم غیبت در مقام نصیحت و استشاره است. گفته شده که غیبت در از ناحیه مستشار برای مستشیر جایزه، وقتی که کسی مشورت میکنه با فردی در امر ازدواج، معامله و هر امری، و نظر او را درباره کاری میخواد و شخصی میخواد که میخواد ازدواج بکنه یا معامله بکنه یا کاری که با شخصی مرتبطه. اینجا گفته شده که المستشار و معتمن، شخصی که مورد مشورت قرار میگیره این امینه و جایزه برای او، و حتی بعضی گفتن واجبه برای او که معایب دیگران برای مستشیر برشمارد و او را متوجه بکنه به عیبی که اون خانواده‌ای داره که میخواد باش ازدواج بکنه، یا فردی که میخواد باش معامله بکنه، یا کسی که میخواد باش سفر بره و امثال این انواع مسائلی که شخص با انسان مشورت میکنه درباره دیگران. همینجور حق نداره که بگه این شخص این عیب داره، اون عیب داره، اون عیب داره، اون عیب داره. ولی الان که مستشار شد و مقام استشاره بود و او را امین شمرد و با او مشورت کرد، این مقام مقامی است که گفته شده جایزه برای این که بهش بگه که بله این آقا این اشکال داره چنین جان. و ربما یقال به این که دائره این جواز غیبت اوسعی از مقام استشاره است و شامل نصح ابتدایی هم می شود. همینطور که با من مشورتی نکردید ولی متوجه شدم که میخواد فلان جا ازدواج بکنه، یا به فلانی میخواد سفر بره، یا فلان اقدام رو میخواد انجام بده که ارتباط با شخصی داره، از باب النصیحت و خیر المؤمنین میتواند بیاد به که این کارو نکن، اون شخص کلا سرت میذاره. نیامده از شما سوال بکنه که من با اون معامله بکنم یا نکنم، ولی خود اون متوجهه که بناست معامله بکنه، بهش بگه که نصیحتش بکنه، خیرخواهیش بکنه که این معامله نکن، این آدم حقبازی کلا سرت میذاره در معامله. این نظریست که داده شده و عده‌ای از فقها به این فتوا دادند که در مقام استشاره، بلکه در مقام نص ولو استشاره هم نباشد، غیبت جایزه. نگیره از شاید که بله این بله میدونه، وقتی که ابرو میدونه براش میگه، چون همیشه که حالا این خیرخواهی هم موجب عدم کار نمیشه، خیلی وقتا این موجب میشه که طرف حواسش رو جمع بکنه، شرط بگذاره، با تحفظ و مراقبت اقدام بکنه. نتیجه این نوست همیشه نفی نیست، خیلی وقتا اصلاح میکنه کار را. این چیزی گفته شده. حالا بعضی قائلن به این که جواز غیبت فقط در مقام استشاره است، و بعضی این دائره را توسعه دادن، میگن در مطلق خیرخواهی و نصح برای دیگران غیبت جایزه. نه نه نه، اصلا کار منکر نداره، ما ازدواج بکنه، مسافرت بکنه، میگه این آدمی است که تو مسافرت گفت که با مثلا فلان طایفه حمله نشود، باید کیفشو بگیری و نمیدونم چه بگیری و بیاری و ببری و عجبت که اینجا چیزیست دیگه، که حالا عیب طرفه، یه عیب عرفی عادیست دیگه، نه نهی از منکر اونها نیست، اون اگه باشه حالا داستانش متفاوته، بعد میگیم. نه تو معایب شخص برمیشماره که تو روابطش، تعاملاتش اینجوره، تنده، کنده، امثال اینها. ممکنه گناه هم نباشه اصلا، ولی وقتی کسی بدون اقدام نمیکنه، میخواد ازدواج بکنه، مثلا این عموش نمیدونم کی، مثلا به خاطر مثلا قاچاقچی زندانه مثلا، خب این یه نوع منقصتی تو کارش هست، ولی اینو بگه یا نگه میگن میشود گفت. این بله اونم، بله اونم هست، بله 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 اونم هست، اونم هست که بله، یعنی از شاید که این نظر خاصی عامی است که اینجا وجود داره. از شاید که در اینجا پایه قصه اینه که ببینیم این نصح اصلا واجبه یا واجب نیست، و همینطور حالا چه نصح به معنای عام چه نصح در مقام استشاره، چون نصح در مقام استشاره یه مقدار عنوان خیانت و نام صدق میکنه دیگه، یعنی خواسته او جوابشو نداده. بله، حالا این یک، قبل از اینکه به این برسیم اینم بگیم، پس یکی نصح ابتدایی داریم، یکی نصح در مقام استشاره داریم، یکی هم بحث خیانته که اون بالاتر از اینه. یه وقتی ترک نصح میکنه ابتداءن، یه وقتی ترک نصح میکنه در مقام استشاره، یه وقتی هست که خیانت میکنه. خیانت یه چیزی بالاتر از ترک نصحه، حتی بالاتر از اون استشاره هم هست. استشاره هم اگه بکنه او سکوت بکنه این خیانت نیست. خیانت اینه که طرف رو به غلط آدرس غلط میده، او رو به اشتباه میندازه.
خودش هم به اشتباه میندازه.
نه سکوت، حالا نه نه سکوت اون نباید، اگر سکوت رو جوری بگه که او برداشته ازش بکنه، بله این میشه خیانت. یه جوری سکوت کرده که او فکر میکنه نه این خیلی خوبه، آدم خوبیه، هیچ مشکلی نداره، این میشه خیانت. ولی نه، یه وقتی هست که سکوت میکنه، میگه من نمیدونم، مثلا توجه ندارم اینا، اون حالا تابع استظهارشه دیگه. مطلب اینه اگر از سکوت برداشت تایید میشه این خیانته، ولی اگه برداشت تایید نمیشه این غیر از خیانته. خیانت اینه که آدرس غلط بده، طرف را به گمراهی بکشونه و او را به اون سمتی سوق بده که خلاف مصلحتشه. این سه تا مطلبه: ترک نصح ابتداعا، ترک نصح فی مقام الاستشاره، و یکی هم خیانت، که خیانت البته اون عامه، گاهی حالا در مقام استشاره است، گاهی هم در مقام استشاره نیست. یا به عبارت دیگه بخوایم باز جامعه تر سخن بگیم، اینطوره که یکی ترک نصح و ترک نصح داریم، ترک نصح داریم که گاهی ابتدایی گاهی در استشاره است، یکی هم خیانت داریم که خیانت هم گاهی خیانت ابتداییه گاهی خیانت در مقام استشاره است. اینا انواع و اقسام این مفاهیمی است که وجود داره و بیشتر با همون حوزه فقه و اخلاق اینا مرتبط میشه، بنابر اون تعمیمی که داده شد. خب ارشاد که قبل از این که ما به بحث این بپردازیم که در مقام استشاره یا نصح غیبت جایز است یا جایز نیست، اول ببینیم مثلا این تکلیف وجوب نصحی نداریم یا حرمت خیانتی داریم، حکم وجوب نصح و حرمت خیانت را ثابت بکنیم و بعد بر اساس اون حالا ببینیم اگر تزاحم پیدا شد باید در مقام تزاحم چه کرد. اگر نصح متوقف بر غیبت شد یا ترک الخیانه متوقف بر غیبت شد، اون وقت باید چه کرد، اهم و مهم و ایناشو تشخیص بدیم. پس اون پایه و بنیاد رو باید اینجا بررسی بکنیم. خب در اینجا یکی بحث، اولین بحثی که در اینجا مطرح میشه، اصل وجوب نصح بالمعنى العامه، اصلا خیرخواهی برای دیگران این مستحب واجب چیه. در اینجا روایات رو باید ببینیم. اگر ما به حکم عقل و اینها بخوایم مراجعه بکنیم، علال قاعده اینجا یک حکم عقلی خیلی مستقل وجود داره نسبت به حسن مطلق اون. حسن مطلق نصح یک حکم عقلی وجود داره، حالا که قدر متیقنش هم نصح مؤمنه، این حکم عقلی در اینجا وجود داره، ولی این حکم عقلی بیش از یک رجحان و استحباب درش نیست. خیلی خوبه که انسان خیرخواه دیگران باشه و راهنمایی بکنه دیگران را. نه حالا بینی، حالا فعلا بد بینی، خیلی تون نرید جلو، حالا فعلا ما میخوام بگم خیرخواهی دیگران، راهنماییش بکنه که راه خوب بره، توجه کردی. حالا این بله یه جاییست که اگر راهنمایی نکنه چنان میشود چنان میشود. نه حالا ما کلی مطلقه راه رو بهش نشون بده که توی مشکل نیفته. حالا بردم با این سفر با این بند خدا بره سفر که یه آدم خود کج خلقیه، برای نیست که زمین آسمون بی آسمون بره زمین، خیلی مهم نیست. ولی در این حال آیا واجبه یا مستحبه که بهش بگه خیرخواهیش بکنه که اینجوره توجه به این نکته بکن نکته بکن؟ بله. حالا یه جایی ممکنه که اگر نصح نکنه این طرف هلاک میشه، میدونه این هواپیما برای سقوط بکنه و بهش نگه، که اون چیز دیگریست، اون نزدیک به خیانت هم ممکنه بشه. نه مطلق نصح. ازدواج میکنه مثلا دیگر. ازدواج یه جایی خاصی، حالا اصلش که چند. این خیر خواهی، این آیا حکمی داره یا نداره؟ مفهوم نصح هم اینه، مفهوم نصح هم داره در مفردات داره، تحری قول او فعل لاصلاح امر شخصن، مثلا اینجور چیزی داره که حرفی بزنه، کاری بکنه، اقدامی بکنه، چیزی بگه که امر دیگری رو اصلاح بکنه، دیگری کارش درست بشه. این مفهوم نصح. اصل نصح هم تو مقاییس داره که ملائمتون بین شیئین، ایجاد ملائمت بین شیئه به حیثی که مثلا کار درست باشه، اینجور چیزی کارش خوب تلاعم پیدا بکنن. بازم میگه اصل نصاح به معنای خیاط بوده که چیزها رو با هم میدوزه و تنظیمش میکنه و اینها، اینم اینجور چیزی بوده. ولی الان وقتی میگیم نصح همون خیرخواهی، یعنی راه را به اون نشون بده و خیرش را بیان بکنه، این معنی نصحه.
نصحت کردن آیا همیشه ملازم با عبادت کردن؟
با چی؟
نصحت کردن لازم نیست برای اینکه بدگویی رو هم
نه نه لازم نیست. بله الان ما اصلا ببینید ما یه طرح بحث کردیم که در مقام نصیحت غیبت جایزه یا جایز نیست. گفتیم قبل از اینکه این بحث رو بهش بپردازیم اصل حکم نصح را ببینیم چطوریه. آی خویی و امام نام تا حدی وارد این قصه شدند، مرحوم شیخ هم اشاره به این داره. حالا ما ببینیم اصلا بس غیبت رو بذارید کنار، فعلا مقدمه مقام اول اینه که اصلا ببینیم این عناوینی که در مقام تزاحم با غیبت در میاد قبل از اینکه به بحث تزاحم برسه خودشون حکمشون چیه. بله بله بین نصیحت و غیبت مخصم وجهه، بخش زیادی از نصیحت در جاییست که متوقف نیست بر غیبت کسی، راه رو به اون نشون میده دو کلی جزئی، ولی غیبت درش نیست. حالا تضاهم که پیدا بکنه اون بحث دیگریست که در مقام دومه. پس مقام اول بحث ما در این امر سوم از استثناءات غیبت دو مقامه، یک مقام حکم این چند تا عنوانی که گفتیم، مقام دوم اینه که در مقام تضاهم و تعارض ببینیم حالا غیبت جایز میشه به خاطر اینا یا نه. این دو مقام. در مقام اول گفتیم وجود بحث نصح دلیل عقلی اینجا وجود داره، حکم عقلی مستقل هست برای اینکه نصح خوبه، اما این حکم عقلی همون استحباب عام را میگه، رجحان عمومی را میگه و الزامی از این حکم عقل مستقل بیرون نمیاد، مگر اینکه عنوان خیانت را پیدا بکنه. چرا اون ترک نصح اگر مصداق خیانت بشه اون وقت چون خیانت حرامه و بعد هم بحث خواهیم کرد چرا، ولی اینجا ما داریم میگیم من حیث نصح به طور عام حکم عقل وجود داره، دلیل اولش حکم عقله که از اون بیش از استحباب بیرون نمیاد.
این مقاله نداره این حکم نصح نسبت به شخصی که استشاره میخواد،
یعنی
عدم
نصح
به شخصی که داره.
نه 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 نه, نه, نه الان باز همون جواب به ایشون رو عرض میکنم. مقام اول ما اصلا کار به غیبت و تعارض و حرفا نداریم، ما فعلا اصلا بسم الله الرحمن الرحیم وارد یه بحث فقهی شدیم، اصلا بحث غیبت رو از ذهنتون پاک کنید بذارید کنار. مقام اول بحث اینه که خیرخواهی دیگران اصلا حکمش چیه. اون مقام دومه که حالا میاد این با دیگری تعارض پیدا میکنه و همین حرفایی که وجود داره که بعد بحث بکنیم. نه خیرخواهی بکنه، نصح بکنه، راهنمایی بکنه بدونی که درش غیبت و هیچ هم باشه، این ببینیم حکمش چیه تا برسیم به مقام دوم. حکم عقلی مستقل ما اینو داریم قبل از اینکه به تعارض و امثال اینها برسه داریم، منتها این حکم عقلی مستقل بیش از استحباب ازش استخراج نمیشه. ادله دیگه ما ادله روایی است. ادله روایی این کتاب جهاد و امر معروف و نهی از منکر، کتاب امر معروف و نهی از منکر که جلد 11 اون وسائل هاست و جلد 14 این وسائل های چاپ جامعه مدرسینه. کتاب امر معروف و نهی از منکر، وقت در کتاب امر معروف و نهی از منکر آخر کتاب امر معروف و نهی از منکر یک ابوابی است به نام ابواب فعل المعروف، کارهای خوب. دو تا بحث در جهاد و امر معروفه که خیلی فراتر از خود این ابوابه. در کتاب الجهاد وسائل یک بخش جهاد و نفسه که مسائل اخلاقیه که ربطی به جهاد به معنای فقهی اونجوریش نداره. در امر معروف و نهی از منکر یک بابی آخر آمده به نام کارای خوب که ربطی بحث امر معروف و نهی از منکر نداره، مصادیق خوب رو داره میگه، کما اینکه اون بحث معاشرت هم در حج به یه مناسبتی آمده. این 3-4 تا باب مهم اخلاقی است که به مناسبتی در کتاب جهاد، در کتاب امر معروف و در کتاب العشره آمده، 3 جا آمده اینا. این ابواب فعل معروف باب 35، عنوان باب مرحوم صاحب وسائل زدن وجوب و نصیحت المؤمن. باب 36 هم عنوانش تحریم و ترک نصیحت المؤمن و مناصحته. این طرف میگن واجب نصیحت مؤمن، اونم باب بعدی هم حرمت ترک نصیحته. روایات در این باب که این روایات را یک مروری میکنیم. اولین روایت باب 35 اینه: عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمر بن أبان عن عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه، يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه. اینجا میگه لازمه برای مؤمن بر مؤمن دیگه که یناصحه. این یک روایت. این مضمون در 2 روایت بعدی هم آمده. روایت دوم هم اینه که یجب للمؤمن، از امام صادقه، یجب للمؤمن على المؤمن النصیحه له في المشهد والمغیب. روایت سوم هم باز همینه، و سندی میفرماد یجب للمؤمن على المؤمن النصیحه، که روایت اول و دوم از امام صادق سلام الله علیه هست و روایت سوم از امام باقر علیه السلام. این 3 روایته که با مضمون واحد و عبارات واحد آمده. این 3 روایت سندها معتبره. روایت اول سند معتبره، تنها عیسی بن ابی منصوره که توثیق اونجوری در جوری که به ذهنم میاد در نجاشی و شیخ نداره، ولی روایاتی نقل شده که اونو تعریف کردن که روایتشان بعضیش معتبره و مرحوم شیخ مفیدم گفته است که درباره این عیسی بن منصور داره، ابی منصور داره، که از فقهای اعلامه، از فقهای مثلا چی همچینی است که میشه از اون توثیق رو برداشت کرد. روایت اول معتبره، روایت دوم هم کاملا معتبره، عنهم عن احمد عن ابن محبوب عن معاویه بن وهب که کاملا معتبره، روایت سوم هم باز عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن ابی عبیده الحضا باز معتبره. برابر این روایت هم تعدد داره، هم 3 تا سندش هم معتبره و شاید نظیر همین تعبیر در روایات دیگر هم آمده باشه. این به لحاظ سندیه که این روایات قابل قبول است و سند معتبری داره. خب این روایات از لحاظ دلالی چی؟ از لحاظ سندی مشکل نداره، اما من حیث دلاله ممکن است کسی بگوید که اینها دلالت بر وجوب میکنه و در اینجا یجب داره و ازش وجوب میاد بیرون. این جواب داده شده، یعنی حالا یا داده شده یا قابل جوابه که این یجب اینجا یجب معنای حکم اون شکلی که میگیم واجب است این کار واجب نیست یه مقدار تفاوت داره. اینجا میگه یجب للمؤمنه علی المؤمن ان یناصحه، این یجب یعنی یثبتو یعنی یحق له. بله نه 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 میگه که این یجب در اینجا یعنی یثبتو یحق، حق مؤمن است بر مؤمن دیگر که نصیحتش بکنه، این حق اینه بر او. یکی از حقوق عمومی داره میگه که از حقوق اخوان این است که للمؤمنه علی المؤمنه ان یناصحه. این پس یجبه در اینجا وجوب حکمی به اون معنا نیست، این به معنای عامی که گفته میشه، اینجا معنای همون حقه، حق مؤمنه بر مؤمن دیگه که نصیحتش بکنه. حالا اونو باید ببینیم، حالا بله اونو حالا باید ببینیم، مثلا ببینیم این ازش
بعد از این
اونو... نه بله حالا اون اونو باید بحث بکنیم اگر تأثیری در این داشت اونجا عرض میکنیم. حالا فی حد نفسه ببینیم چیه. حالا عرض میکنیم، پس ببینید برای اینکه این دلالت بر وجوب بخواد بکنه، یک ابتداعا میگه که اینجا یجب داره، این جوابش اینه که این یجب به معنای اصطلاحیه وجوب اونجوری نیست، اینجا معنی یحق له، در واقع میخواد بگه حق المؤمن علی المؤمن ان یناصحه، به جای اون میگه یجب للمؤمن علی المؤمن ان یناصحه. این لام للمؤمن علی المؤمن این یجب رو به معنای حق قرار میده. این جوابش این. تقریر دوم وجوب اینه که کسی بگوید که نه اینو ما قبول داریم که یجب یعنی حقه، یعنی در واقع اینجا میگه حق المؤمنه علی المؤمنه اینه، ولی خود حق هم مسابق بحث میکردیم که حق اگر به طور مطلق گفته بشه ظاهر اولیه حق اینه که ثابته، یعنی این که میگه وقتی که بحث میکنه با مقدمات حکمت یعنی مطلق البحث، و مطلق البحث یعنی وجوب. حالا به جای اون بگه حق او بر او اینه، این که حق میگه اگر قرینه ای بر خلاف نباشه یعنی این ثابته، و ثبوت مطلق معناش اینه که لازمه بر او این انجام بده. ما از کلمه یجب نمیخوایم حملش بکنیم بر وجوب اصطلاحی فقهی، نه یجب یعنی یحق له، حقشه، ثابته برای او، ولی حق و امر ثابت برای مؤمن بر نسبت به مؤمن دیگر این مستلزم با مقدمات حکمت باید حمله بر وجوب بشه. این هم که قبلا هم در بحث‌های فقه و تربیه جایی اینو تقریر کردیم، گفتیم همین شکله و ظهوری در وجوب داره. این هم تقریر دومشه که حالا ادامهش فردا انشاءالله.